نوار شماره 488 جی قسمت دهم کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
بالاخره راستوف برخاست و به سوی بوریس را و آهسته به گوش او گفت: من مزاحم تو شدم، برویم تا درباره کار خود با تو حرف بزنم، بعد از گفتگو هم خواهم رفت. بوریس گفت: نه هرگز، اگر خسته هستی برویم به اتاق من استراحت کن، خسته ام، حقیقتا خسته ام. پس هر دو به اتاق کوچک خوابگاه بوریس رفتند. راستوف بی آن که بنشیند فوراً با تندی و کج‌خلقی، چنان که گویی بوریس را در برابر خود مقصر می‌داند، به شرح کار دینوسوف پرداخت و از او پرسید که آیا مایل است و یا می تواند به وسیله فرمانده خود از دینوسوف نزد امپراتور شفاعت کند و عریضه وی را به امپراتور تسلیم نماید. در خلال گفتگو راستوف برای نخستین بار دریافت که نگاه کردن به چشم بوریس سبب ناراحتی اوست. بوریس پا را روی هم انداخته و با دست چپ انگشتان ظریف دست راستش را میمالید و چون ژنرالی که به گزارش زیر دست خود گوش میدهد سخنان راستوف را میشنید. گاهی نگاهش به نقطه نامعلومی متوجه میشد و زمانی از پشت همان عینک آبی رسوم و تشریفات قراردادی اجتماع مستقیم به چهره راستوف می نگریست. راستوف هر بار از این نگاه ناراحت می شد و چشمش را فرو می انداخت. من نظیر این قضایا را شنیدم و می دانم که امپراتور در این موارد بسیار سخت گیر است. تصور می کنم که نباید این کار را به عرض اعلی حضرت رسان. به عقیده من بهتر است مستقیماً از فرمانده سپاه تقاضای عفو بشود. اما روی هم رفته تصور می کنم راستوف بی آن که به چشم بوریس نگاه کند یک مرتبه فریاد کشید: پس صریحاً بگو که نمی خواهی هیچ کاری را انجام بدهی. بوریس تبسم کرده گفت: برعکس، آنچه از دستم برایت انجام خواهم داد. فقط فکر می‌کردم. در این موقع از جانب در صدای ژیلینسکی شنیده شد که بوریس را به سوی خود می‌خواند. راستوف گفت: خب برو، برو. و خود از خوردن شام امتناع کرد و چون در اتاق کوچک تنها ماند، مدتی به قدم زدن پرداخت و به مکالمات فرانسوی اتاق مجاور گوش داد. راستوف روزی وارد تیلیزیت شد که برای شفاعت دینوسوف کمتر از هر روز دیگر مناسب بود. او خود نمی توانست نزد ژنرال نگهبان برود، زیرا به جای لباس نظامی فراک پوشیده و بدون اجازه فرمانده خود به تیلیزیت آمده بود. بوریس نیز روز پس از ورود راستوف حتی اگر میل داشت نمی توانست این کار را انجام دهد. در آن روز، یعنی روز جوان 27 قرارداد مقدماتی صلح به امضا می رسید. هر دو امپراتور مدال هایی را به یکدیگر رد و بدل کردند. الکساندر مدال لژیون دونور را دریافت کرد. ناپلئون نشانه درجه اول آنره را گرفت. در همان روز یک گردان گارد فرانسوی، گردان پر اوبرانجسکی را به نهار دعوت نمود و مقرر شد که دو امپراتور در این ضیافت حضور به هم رسانند. مصاحبت بوریس برای راستوف چنان نامطبوع و ناراحت کننده شد که وقتی بوریس پس از صرف شام برای سرکشی به اتاق آمد، راستوف خود را به خواب زد و فردای آن روز برای اجتناب از دیدن وی صبح زود خانه را ترک گفت. نیکولای با فراک و کلاه سیلند در شهر میگشت و به فرانسویان و لباسهای رسمی ایشان خیره مینگریست و خیابانها و خانه هایی را که محل اقامت امپراتوران روسیه و فرانسه بود تماشا میکرد. در میدان وسیعی میزهای آماده با وسایل نهار و در خیابانها پرچمهای افراشته فرانسه و روسیه و پارچه های آویخته ای را با حروف اول نام های الکساندر و ناپلئون مشاهده نمود. از پنجره خانه ها نیز پرچم ها و پارچه هایی با حروف درشت آ و ن آویخته بودند. نیکولای با خود می اندیشید بوریس نمی خواهد به من کمک کند و من هم دیگر نمی خواهم به وی مراجعه نمایم. این مسئله به طور قطع حل شده است. همه چیز در میان ما پایان یافته. اما من تا آنچه از دستم برمی آید برای دین و صبح انجام ندادم و تا وقتی عریضه او را به امپراتور تقدیم نکرده ام از اینجا نخواهم رفت. به امپراتور آخر او اینجاست. راستوف با این اندیشه بی اختیار دوباره به خانه‌ای که محل اقامت الکساندر بود نزدیک شد. در کنار این خانه اسب‌های زین شده ایستاده بودند. ملتزمین رکاب جمع می شدند و ظاهراً خود را برای خروج امپراتور از جایگاه خیش آماده می ساختند. راستوف به خود گفت آری، من هر دقیقه می توانم او را ببینم. اگر فقط می توانستم مستقیماً عریضه را به شخص وی تقدیم کنم و همه چیز را به او بگویم، آیا می توانند مرا به جهت اینکه فراک پوشیده ام توقیف کنند؟ نه، ممکن نیست. او خواهد فهمید که حق با کدام طرف است. او به همه چیز توجه دارد و همه قضایا را می داند. از او عادل‌تر و بزرگوارتر کیست؟ خب اگر هم مرا به سبب اینکه اینجا آمده ام توقف کنند، توقیف کنند، چه اهمیت دارد؟ راستوف همچنان که به افسرانی که به خانه وارد می شدن می نگریست با خود می اندیشید دیگران هم داخل می شوند. این فکرها مهمل است. من می روم و خودم عریضه را به امپراتور تقدیم می کنم. بعد به حال دروبتسکوی که مرا به این کار واداشت. ناگهان راستوف با عزمی که در خود سراغ نداشت دستی در جیب به نامه زد و یک راست به سوی اقامتگاه امپراتور الکساندر رفت. هر ثانیه انتظار می‌کشید که ممکن است با امپراتور مصادف شود. شدت ضربان قلب خود را احساس می‌کرد و می‌اندیشید نه، امروز دیگر مانند روز پس از نبرد استرلیتس فرصت را از دست نخواهم داد. روی پایش خواهم افتاد و عجز و ناله خواهم کرد. البته امپراتور مرا بلند خواهد کرد و به سخنانم گوش خواهد داد و چه بسا که از من سپاسگزاری هم بنماید. راستوف تصور میکرد که امپراتور به او چنین خواهد گفت: من از انجام کار خیر خوشبخت میشوم، زیرا رفع ظلم و بی‌عدالتی بزرگترین سعادت است. پس با این اندیشه از کنار اشخاصی که کنجکاوانه به وی مینگریستند به هشتی محل اقامت امپراتور رفت. در سرسرا پلکان پهنی به طبقه بالا می رفت. طرف راست در بسته‌ای بود. راه ورودی طبقه پایین در پای پله ها بود. یک نفر از راستوف پرسید با که کار داری؟ نیکولای با صدای لرزان گفت می خواهم نامه‌ای عریضه ای را به اعلی حضرت تقدیم کنم. عریضه؟ به افسر نگهبان مراجعه کنید. بفرمایید اینجا. طبقه پایین را به راستوف نشان دادند، اما حالا هیچ کس را نمی پذیرند. چون راستوف این آهنگ بی‌اعتنا را شنید از عملی که قصد انجام آن را داشت وحشت کرد. اندیشه تصادف با امپراتور در هر لحظه در حالی که وی را می فریفت چنان وحشتناک بود که راستوف آماده فرار شد. اما در این میان خدمتکاری با وی مصادف شد و در اتاق افسر نگهبان را به رویش گشود و راستوف ناچار به آنجا وارد شد. مرد کوتاه قامت و فربه 30 ساله‌ای با شلوار سفید و چکمه‌های ساق بلند و پیراهن باتیست که ظاهراً تازه پوشیده بود در میان اتاق ایستاده بود و خدمتکاری دکمه بند شلوار ابریشمی برودری روزی شده نو و زیبای او را که معلوم نبود به چه سبب توجه راستوف را جلب کرد از پشت می‌انداخت. این مرد با شخصی که در اتاق دیگر بود گفتگو می کرد و می گفت خوش ترکیب و بسیار زیبا، و چون چشمش به راستوف افتاد سخنش را برید و چهره در هم کشیده گفت چه می خواهید؟ عریضه دارید؟ صدایی از اتاق مجاور پرسید چیست؟ مردی که بند شلوار داشت جواب داد یک نفر عریضه آورده، به او بگویید بعد مراجعه کند، از ساعت تزار بیرون خواهد آمد و باید حرکت کرد، بعدن فردا، امروز دیگر دیر شده. راستوف برگشت و چون خواست از اتاق بیرون آید مردی که بند شلوار داشت او را متوقف ساخت، پرسید عریضه از کیست؟ شما کیستید؟ راستوف جواب داد از سرگور دینوسوف. شما کیستید؟ افسر هستید؟ صدفان هستم. چه جسارتی، از مجرای اداری بفرستید. بروید بروید. به گفتن این سخن به پوشیدن نیمتنه نظامی که خدمتکار به او داد پرداخت. راستوف دوباره به سرسرا آمد و مشاهده کرد که در هشتی افسران و جنرال های بسیاری با لباس‌های مجلل ایستاده‌اند و او باید از کنارشان بگذرد. راستوف همچنان که به جسارت خود لعن و نفرین می‌فرستاد و از این اندیشه که هر دقیقه ممکن است در نتیجه تصادف با امپراتور در چشم او سرفکنده و خفیف گردد یا زندانی شود می‌خواست قالب تهی کند. ناشایستگی و کراهت رفتار خود را کاملا دریافت و از ارتکاب آن نادم و پشیمان گشت و به ناچار سر به زیر افکنده می‌خواست از خانه‌ای که انبوه ملتزمین رکاب با لباس‌های مجلل و پرزرق و برق آن را احاطه کرده بودند بیرون رود که ناگهان صدای آشنایی او را به نام خواند و دستی او را متوقف ساخت و با صدای بم از وی پرسید خوب آقا جان، شما با فراک اینجا چه می کنید؟ این صدا از جنرال سواره نظام بود که در این اردوکشی لطف و عنایت مخصوص امپراتور را به خود جلب کرده بود. وی فرمانده لشکری بود که سابقا راستوف در آن خدمت می کرد. راستوف بیمناک به تبرئه خود پرداخت، اما چون چهره محبت آمیز و بشاش جنرال را مشاهده کرد با هیجان تمام قضیه را برای او شرح داد و از وی تقاضا کرد که از دینوسوف که او را به خوبی میشناسد حمایت نماید. جنرال به سخنان راستوف گوش داد و سر را اندوهناک و جدی حرکت داده گفت حیف از این جوان شجاع، نامه را بده به من. هنوز راستو فرصت نکرده بود که نامه را تسلیم نماید و قضیه دینوسوف را تا آخر حکایت کند که از پله‌ها صدای قدم‌های تند با جرنگ جرنگ مهمیز به گوش رسید و جنرال بی اختیار از وی دور شده به هشتی رفت. آقایان ملتزمین رکاب امپراتور از پله‌ها پایین دویدند و به طرف اسب‌های خود رفتند. مستر امپراتور همان که در اوسترلیتس نیز این سمت را داشت، اسب اعلی حضرت را آورد و روی پله ها صدای گام های سبکی شنیده شد که راستوب فوراً آن را شناخت. راستوب خطر شناخته شدن خود را فراموش ساخته با چند تن از اهالی کنجکاو شهر به هشتی خانه نزدیک شد و دوباره پس از 2 سال همان خطوط سیمای مورد پرستش و همان قیافه با همان نگاه و همان راه رفتن و همان عظمت آمیخته با مهربانی را مشاهده کرد و در روح و دلش عشق به امپراتور با شدت سابق احیا گردید. امپراتور با لباس رسمی هنگ پره اوبرانژسکی در شلوار سفیدی از پوست گوز و چکمه های ساق بلند و ستاره‌ای که بر سینه‌اش می‌درخشید و راستوف می‌دانست چیست، این مدال لژیون دونور بود، در حالی که کلاهش را زیر بغل داشت و دستکش‌هایش را می‌پوشید به هشتی آمد. اندکی ایستاد، به اطراف خود نگریست و همه چیز را در پیرامون خود با نگاه خیش گرم و روشن ساخت. فرمانده سابق لشکر راستوف را نیز شناخت و با لبخندی او را به سوی خیش خواند. تمام ملتزمین رکاب عقب رفتند و راستوف مشاهده کرد که چگونه این ژنرال مطلبی را به امپراتور می گفت. اعلی حضرت چند کلمه به وی جواب داد و به راه افتاد که به طرف اسبش برود. دوباره انبوه ملتزمین رکاب و تماشاچیان خیابان که راستوف در میانشان بود به جانب امپراتور حرکت کردند. اعلی حضرت کنار اسب ایستاده دستش را به زین گرفت و به جانب ژنرال سواره برگشته، ظاهراً برای آن که دیگران هم بشنوند، بلند و رسا گفت: ژنرال، نمیتوانم، به این جهت نمیتوانم که قانون از من قوی تر است. این سخن را گفت و پایش را در رکاب گذاشت. ژنرال مؤدبانه سر را خم کرد. اعلی حضرت سوار شد و 4 نعل در خیابان حرکت کرد. راستوف که از وجد و شور سر از پا نمی شناخت، پا با جمعیت به دنبال او دوید. در میدانی که امپراتور به جانب آن تاخت، گردان پر اوبرانژسکی در طرف راست و گردان گارد فرانسوی با کلاهای پوست خیر در طرف چپ رو به روی هم صف بسته بودند. در همان موقع که امپراتور به یک جناح گردانها که پیشفن کردن نزدیک میشد، انبوه دیگری از سواران به طرف جناح دیگر حرکت میکردند. راستوف پیشاپیش آنان ناپل اون را شناخت. این سوار جز او نمیتوانست دیگری باشد. 4 نعل می آمد و کلاه کوچک به سر داشت و نوار مدال آنره از روی شانه اش حمایل شده بود و جریقه سفید و نیمتنی یقه بازی در بر داشت. او بر اسب کبود عربی بسیار اصیل با نمد زین زردوزی شده ارغوانی سوار بود. چون الکساندر نزدیک شد، کلاهش را برداشت و راستوف که در این حال از نظر سوارکاری به وی مینگریست، دریافت که ناپلئون زشت و نااستوار بر اسب نشسته است. گردانها فریاد کشیدند: هورا، زنده باد امپراتور. ناپلئون سخنی به الکساندر گفت. پس هر دو امپراتور از اسب پیاده شدند و دست یکدیگر را گرفتند. بر چهره ناپلئون لبخندی ریاکارانه نامطبوعی نقش بسته بود، ولی الکساندر با قیافه مهرآمیز او را مخاطب قرار می‌داد. با وجود لگدندازی اسب‌های ژاندارم‌های فرانسوی که جمعیت را عقب می‌زدند، راستوف بی آن که لحظه‌ای چشم بردارد، هر یک از حرکات امپراتور الکساندر و ناپلئون را دنبال می‌کرد. آنچه در نظرش غیر مترقبه و عجیب می نمود و و او را متحیر می ساخت این بود که الکساندر چنان با ناپلئون رفتار می کرد که پنداشتی وی را هم تراز خود می داند و ناپلئون نیز کاملا آزادانه با تزار روسیه چون هم ترازی گفتگو می کرد. گویی این نزدیکی با امپراتور برای او طبیعی و عادی است. الکساندر و ناپلئون در حالی که ملتزمین رکاب بسیاری در پی داشتند به جانب جناح راست گردان پره اوبرانژسکی، یعنی مستقیما به سوی جمعیتی که آنجا ایستاده بود رفتند. جمعیت ناگهان چنان به امپراتوران نزدیک شد که راستوف که در صفوف مقدم ایستاده بود ترسید که مبادا شناخته شود. در این میان صدای بناپارت کوتاه قامت که از پایین مستقیم به چهره الکساندر مینگریست با خشونت ولی شمرده شنیده شد که گفت: اعلی حضرتا، اجازه میخواهم که شجاع‌ترین سربازان شما را به عطای مدال لژن دونور مفتخر سازم. الکساندر با دقت به آنچه گفته شد گوش داد و با لبخند مطبوعی سر را خم کرد. ناپلئون با آرامش و اطمینانی که راستوف را منقلب می ساخت به صفوف سربازان روس که هنوز در مقابلش به حال پیشفنگ ایستاده بی حرکت به چهره امپراتور خود می نگریستن نظر کرد و در حالی که روی هر حرف تکیه می کرد گفت: به کسی که در پیکار اخیر از همه بیشتر ابراز شجاعت کرده است. الکساندر پرسید: اعلی حضرتا، اجازه می دهند که نظر سرهنگ را بپرسم؟ و با گام های سری به سوی شاهزاده کازلوفنسکی فرمانده هنگ را. در این میان بناپارت دستکش را از دست کوچک و سفیدش بیرون آمد و پاره کرده دور انداخت. آجودانی از عقب سر ناپلئون شتابان پیش دوید و آن را برداشت. امپراتور به زبان روسی آهسته از کازلوفسکی پرسید: به کی باید صلیب لژیون دونور را داد؟ به هر کس که اعلی حضرت امر می فرمایند. اعلی حضرت چهره ناراضی خود را در هم کشید و به اطراف نگریسته گفت: آخر باید به او جواب داد. کازلوفسکی با قیافه مصمم به صفوف سربازان نگریست. راستوف را هم از زیر نگاه خود گذرانده چنان که راستوف با خود گفت: آیا مرا انتخاب نمی کند؟ سرهنگ با چهره عبوس فرمان داد: لازاروف. لازاروف سربازی که تیرانداز ماهر بود چابک از صف بیرون آمد. صداهای آهسته آهسته به لازاروف که نمی دانست کجا برود گفت: کجا می روی؟ همینجا بیست. لازاروف توقف کرد و بیمناک از گوشه چشم به سرهنگ می نگریست و عضلات چهرهش مانند اغلب سربازان که در برابر صف احضار می شوند می لرزید. ناپلئون اندکی سر را به عقب برگردان و دست کوچک و فربهش را به عقب دراز کرد، گویی می خواهد چیزی را بگیرد. افراد ملتزمین رکابش که در همان لحظه موضوع را دریافتند به جنب و جوش آمدند و نجوا کنان شیعی را دست به دست دادند. غلام بچه، همان پسر بچه‌ای که شب پیش راستوف او را در خانه بوریس دیده بود، پیش دوید و مؤدبانه روی دست دراز شده ناپلئون خم شد و بی آنکه لحظه آن را معطل کند مدال را با نوار قرمز در میان آن گذاشت. ناپلئون بی آنکه به مدال نظر کند دو انگشتش را جمع کرد و مدال را میان دو انگشت خود قرار داد. ناپلئون به سوی لازاروف که تخم چشمهایش را می‌گرداند و مصرانه فقط به امپراتور خود می‌نگریست رفت و به امپراتور الکساندر متوجه شد و به وسیله این نگاه خواست نشان دهد که آنچه اینک انجام می دهد برای متحد خود به عمل می آورد. دست کوچک سفید با مدال فقط دکمه لازاروف سرباز را لمس کرد. گویا ناپلئون می دانست که کافی است دست او را از روی لطف و کرم سینه سرباز را لمس کند. و در نتیجه این سرباز تا ابد سعادتمند و پاداش گرفته محسوب شود و از همه کس در جهان متمایز باشد. ناپلئون فقط صلیب را روی سینه لازاروف گذاشت و دستش را پایین انداخته رویش را به سوی الکسان برگرداند. پنداشتی می دانست که صلیب باید به سینه لازاروف بچسبد. حقیقتا هم صلیب به سینه لازاروف چسبید. دست های حاضر به خدمت روسی و فرانسوی فوراً صلیب را گرفته به نیمتنه سرباز محکم کردند. لازاروف عبوسانه به این مرد کوتاه قامت که با دست های سفید خود به سینه اش ور می رفت نظر انداخت و سپس همچنان که بی حرکت به حال پیشفنگ ایستاده بود دوباره مستقیم به چشم الکساندر نگریست. گویی از الکساندر می‌پرسید آیا باز هم باید بایستد یا امر می‌فرمایند که به صف برگردد یا باید هنوز کار دیگری را انجام دهد. اما هیچ فرمانی به وی داده نشد و او مدت نسبتاً طویلی در این وضع ثابت ایستاد. امپراتوران هر یک بر اسب خود سوار شده و رفتند. گردان پر اوبرانژسکی صفها را شکستند و با گردان گارد فرانسوی در هم آمیختند و پشت میزهایی که برایشان آماده شده بود نشستند. به لازاروف عزت گذاشتند و در محل محترمی به وی جای دادند، چای دادند. افسران روسی و فرانسوی او را در آغوش می‌کشیدند و به وی تبریک می‌گفتند و دستش را می‌فشردند. انبوه افسران و مردم فقط برای دیدن لازاروف به آن مکان می‌آمدند. صدای مکالمات روسی و فرانسوی آمیخته با قهقهه فضای میدان را در پیرامون میزها پر کرده بود. دو نفر افسر با چهره‌های سرخ شادمان و سعادتمند از کنار راستوف گذشتند. یکی از ایشان به دیگری گفت برادر چه ضیافتی، تمام ظروف نقره بود. لازاروف را دیدی؟ دیدم. میگویم که فردا افراد هنگ پره اوبراژنسکی ایشان را مهمان خواهند کرد. لازاروف چه اقبالی دارد؟ 1200 فرانک حقوق تقاعد تا آخر عمر. یکی از افراد گردان پره اوبرانژسکی کلاه پوستی یک فرانسوی را به سر گذاشته فریاد کشید بچه ها تا به حال چنین کلاهی را دیده اید؟ خیلی خوب و قشنگ است. افسر گارد به دیگری گفت اسم شب را شنیدی؟ پریروز ناپلئون فرانسه شجاعت و دیروز الکساندر روسیه عظمت بود. یک روز امپراتور ما اسم شب را تعیین می کند و یک روز ناپلئون. فردا اعلی حضرت مدال جورج مقدس را به شجاع‌ترین افراد گارد فرانسوی عطا می کند. چاره نیست، باید به همان نحو پاسخ دهد. بوریس نیز با رفیقش ژیلنسکی برای تماشای مجلس ضیافت گردان پره اوبرانژسکی آمده بود. هنگام مراجعت راستوف را که در گوشه یکی از خانه ها ایستاده بود مشاهده کرد و به او گفت راستوف سلام، امروز یکدیگر را ندیدیم. چهره راستوف چنان عجیب و گرفته و پریشان می نمود که بوریس نتوانست خودداری کند و از او پرسید که برای تو چه پیش آمده است. راستوف جواب داد هیچ. تو نزد من می آیی؟ آری. راستوف مدتی در همان گوشه ایستاده از دور به مجلس ضیافت نگاه میکرد. در مغزش افکار آشفته‌ای در جوش و خروش بود که نمیتوانست یکی از آنها را به آخر برساند. تردیدهای رنجامیزی روانش را عذاب میداد. گاهی دیلوسوف را با قیافه عوض شده و اطاعت افتادگی به یاد می آورد و تمام بیمارستان را با آن دست و پاهای قطع شده و آن آلودگی ها و بیماری ها در خاطرش مجسم می ساخت و چنان بوی لاشه بیمارستان در دماغش نفوذ می کرد که به اطراف می نگریست تا دریابد که منشأ این بو از کجاست. گاهی این بناپارت از خود راضی را با دست کوچک سفیدش که اینک امپراتور شده و طرف احترام و محبت الکساندر بود به خاطر می‌آورد و به خود می‌گفت پس آن دست و پاها به چه جهت قطع شد؟